بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب بحث ما در خصوصیات معتبره در لفظ بود. اولین جهت از جهاتی که در خصوصیات معتبره در لفظ مطرح شد در باب این بود که موادی که در صیغه عقد به کار می رود آیا باید صراحت داشته باشه یا نه. اگر که صریح نباشه، کنایی باشه، مجازی باشه، آیا جایزه که عقد با او اجرا بشه و واقع بشود یا خیر. مرحوم شیخ در ابتدا عباراتی رو نقل کردن از بعضی از فقها که بیان فرموده بودن که باید لفظ تصریح داشته باشه و الفاظی که کنایی هستن و مجازی هستن در اجرای عقد نباید به کار برده بشن. خود مرحوم شیخ بعد از بیان این عبارات بیان فرمودن که ظاهر اینه که هر لفظی که ظهور عرفی در معنای مقصود اون باب داشته باشه می شود از اون در اجرای صیغه عقد در واقع استفاده کرد. فرقی هم نداره این چه در باب بیع باشه چه در باب غیر از بیع باشه. فرمودن که این مطلب از نصوصی که وارد شده در مقام و همچنین عبارات و کلمات فقها و فتاوای اونها، این مطلب از ظاهر این دو در واقع مورد قابل استخراج و استنباط. لذا شروع کردن به بررسی و نقل عبارات فقها در بیان این مسئله که هر لفظی که ظهور عرفی در معنای مقصود داشته باشه قابل استفاده در اجرای صیغه عقد بیعه، و این رو هم در دو مقام بررسی کردن. عباراتی که در باب اجرای صیغه عقد بیعه بود و عباراتی که در باب اجرای صیغه سایر عقود لازمه غیر از بیعه وارد شده بود، که مجموع عبارات این شد که مرحوم شیخ فرمودن این عبارات به نحوی متضافر هستند و زیادن که ما نمیتونیم به علما و فقهامون نسبت بدیم که وقوع عقد به لفظ موضوع اون لح رو واجب میدونن و شرط میدونن و اینکه با الفاظ مجازی اگر بخواد واقع بشه جایز نیست. لذا ایشون فرمودن که پس ما این کلمات رو نمیتونیم به این راحتی کنار بذاریم. از طرفی ایشون فرمودن که خب ما این عبارات رو داشتیم که ازشون برمی اومد که هر لفظی که ظهور عرفی داشت رو ما میتونیم استفاده کنیم. از طرف دیگه عباراتی ما ابتدای بحث نقل کردیم که در اونها تعبیر به الفاظ مجازی و کنایی در عقود لازمه جایز نبود. خب این تنافی میان این دو عبارت، یعنی این دو سنخ عبارت، این دو طایفه عبارت، مشکلیه که ما الان باهاش مواجهیم. مرحوم شیخ در اینجا برای حل این تنافی وجه جمعی رو از سوی مرحوم محقق ثانی بیان میکنه. محقق ثانی در جمع بین این عبارات بیان فرموده که اون دست از عبارات و طایفه عباراتی که تعبیر به الفاظ مجازی رو در اجرای صیغه عقد بیع ممنوع میدونستن در واقع تعبیر به مجازات بعید از معنای مقصود اون باب رو جایز نمی دونستن و اون دسته از رایات، اون دسته از عبارات و طوایفی از عبارات فقها که جایز میدونستن و میگفتن که هر لفظی که در معنای مقصود ظهور داشته باشه، ظهور عرفی داشته باشه، میشه اون رو استفاده کرد، در واقع اشارهشون به مجازات و کنایه های قریب بوده. خب مرحوم شیخ میفرماید که این وجه جمع وجه جمع خوبی است، اما خودشون یه وجه جمع بهتری رو در واقع بیان میکنن که حالا تا قبل از این که وجه جمع بهتر رو ما نقل کنیم، عبارت همین مقدار رو بخونیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 125. ولعله لما عرفت من تنافی مشتهر بینهم من عدم جواز التعبیر بالالفاظ المجازیه فی العقود اللازمه ما ما عرفت منهم من الاکتفا فی اکثرها بالالفاظ الغیر الموضوعه لذلک العقل جمع المحقق الثانی علی ما حکی عنه فی باب السلام و النکاح بین کلماتهم به حمل المجازات علل به هم المجازات الممنوعه علی المجازات البعیده. خب مرحوم شیخ میفرماید که لعله شاید شن چنین است که شاید به خاطر آن چیزی که شناختی شما از تنافی میان آن چیزی که مشهور است بین فقها از عدم این که جایز باشه تعبیر بشه به الفاظ مجازی در عقود لازمه، تنافی بین چی؟ مشتهر بینهم من عدم جواز ما عرفتم اینهم، همراه با اون چیزی که شناختی از فقها ها من الاکتفا فی اکثرها بالالفاظ غیر موضوعه، که اکتفا میکنن در اکثر عقود و الفاظ غیر موضوعه برای اون عقود. لعله لما عرفته، به خاطر این تنافیه جمع المحقق الثانی، محقق ثانی جمع کرده است علا ما حکی عنه فی باب سلم، بر اساس آن چیزی که در باب سلم و باب نکاح از ایشون نقل شده، نقل شده از ایشون. خب ایشون جمع کرده، چه نوع جمعی انجام داده؟ گفته که جمع کرده است محقق ثانی بین کلمات هم، بین کلمات فقها، با چه جمعی، با چه محملی؟ به حمل المجازات الممنوعه، به واسطه این که مجازاتی که ممنوعه، اون عباراتی که گفتن ممنوع از مجاز استفاده بشه، هم کرده بر مجازاتی که بعید هستن از معنای موضوع اون له اون عقد. مرحوم شیخ میفرماد و هو جمع اون حسن، این جمع جمع خوبیه. ولعل الاحسن منه ان یراد به اعتبار الحقائق فی العقود اعتبار دلالت الوضعیه سواء کان اللفظ الدال علی انشاء لغ موضوعا له بنفسه او مستعملا فیه مجازا. وجه احسنی که مرحوم شیخ در اینجا بیان میکنن تفصیل بین این مسئله است که ما باید بین عقودی که با الفاظی که واقع میشن اون الفاظ دلالتشون بر معنای مقصود به صورت دلالت لفظیه وضعیه باشه، که حالا فرقی نمیکنه اون دلالت لفظیه وضعیه به نحوی ایجاد بشه که ابزارش لفظ دال بر انشاء عقود باشه، لفظی که موضوع له اون انشاء عقده، یا نه اون لفظ موضوع له انشاء عقد نیست اما مستعمل فیه او هست مجازن، یعنی مجازن داره استعمال میشه اما با یه قرینه ای. ما باید تفاوت بذاریم بین این که عقد ما به این صورت اجرا بشه و صیغه‌اش ایقاع بشود، با اونجایی که دلالت صیغه و دلالت اون لفظی که میخواد بیان بشه بر مقصود از طریق مقارنه حالیه یا کلامی که خارج از حقیقت عقد باشه مفاد عقد صادر بشه، که بگیم اون عباراتی که بیان میکنن که هر لفظی که ظهور عرفی داشته باشه در بیان مقصود ایقاع عقد با او جایزه است، اشاره داره به اون دسته از عقودی که با الفاظی واقع میشن که یا اون الفاظ موضوع لهن یا مستعملون فیه مجازی هستن با قرینه لفظیه. و اون طایفه ای از عبارات که بیان میکنن جایز نیست که عباراتی غیر از عبارات موضوع له لفظ بیان بشه، اشاره داره به این که الفاظی که میخواهن مفاد عقد رو بیان کنن دلالتشون بر مطلوب و مقصود به خاطر قرینه هایی باشه که قرینه های حالیه هستن یا قرائنی هستن که خارج از عقدن، یعنی مثلا گفتگوی لفظی که خارج از حقیقت عقده. خب مثلا مثل چی؟ ببینید بعضی وقتا این اتفاق میفته که صرفاً به خاطر یک مقارنه حالیه طرف صیغه عقدی رو میخونه به اعتبار اینکه خب از وضعیت حال و قرینه حال مشخصه که مقصود من چیه دیگه، لذا دیگه برای کلام خودش قرینه لفظیه نمیاره که مشخص بشه که مقصود اصلی او چیست. خب این خیلی پیش میاد. فرض بکنید یه کسی داره یه مکانی رو برای نماز تأسیس میکنه و از وضعیت فعلی الانش مشخصه که میخواد او رو مسجد قرار بده، اما به همین مقدار او کفایت میکنه و در صیغه وقفش به جای اینکه کامل اون صیغه موضوع له رو بگه یا اینکه بیاد اگر صیغه غیر موضوع له رو میگه یه قرینه هم کنارش بذاره، مثلا میگه تصدق تو، اما بعدش نمیاره که مثلا تصدق تو صدقتن انلا تو با ولا تو حب ولا تو الرس، اینا رو بیان نمی کنه که مشخص میشه منظورش وقفه. فقط و فقط به اون قرینه حالیه‌ای که الان موجوده، خب حالش چه حالیه؟ حال تأسیس مسجد دیگه، پس به همون الفاظ تصدق تو کفایت میکنه. مرحوم شیخ میگه اگر که عقدی اینطوری واقع بشه، خب مشلمه ما نمیتونیم این لفظ رو در ایجاد اون عقد معتبر بدونیم. یا مثلا فرض بفرمایید که بعضی وقتا پیش میاد که دو نفر دارن یه عقدی رو اجرا میکنن، اما قبل از عقد یه سری حرفایی رو میزنن، اما این حرفایی که میزنن خارج از حقیقت عقده، یعنی اون صیغه خاص رو که میخوان بخونن دیگه اون مفاد اصلی رو بیان نمیکنن، بدون اینکه قرینه ای رو بیان کنن که مقصودشون مثلا چیه، فقط اکتفا میکنن به اون حرفایی که قبل از بیان صیغه داشتن. فرض کنید یک زن و مردی دارن در رابطه با نکاح دائم با هم صحبت میکنن، این میگه آره بریم مثلا شما با من ازدواج میکنی، اونم کم فکر میکنه میگه آره ازدواج میکنم، بعد همین رو به عنوان قرینه حساب میکنن، بعد اون وقت توی صیغه‌ای که میخواد بیان بشه دیگه نمیاد این قرینه رو بیان کنه که صیغه‌ای که میخواد خونده بشه دائمه، میاد میگه متعتو که نفسی به کذا. خب این متعتو که به نفسی کذا به کذا، خب این محتمله که عقد موقت باشه، قرینه‌ای ذکر نشده. یکی هستی میگه بابا خب اینا قبلش داشتن در رابطه با صیغه دائم، عقد دائم، نکاح دائم صحبت میکردن. مرحوم شیخ میگه که خب ما قبلا باهاتون صحبت کردیم در بحث معاتات که هر گونه اقوالی که خارج از حقیقت عقد باشه داخل در حقیقت صیغه عقد نمیشه. این صحبت اینها هم خارج از اجرای صیغه عقد بوده، چطور میتونه داخل در حقیقت عقد بشه؟ پس بنابراین مرحوم شیخ میگه که به نظر میرسه بهترین وجه در جمع میان این دو عبارت این گونه باشه که بگیم اون دسته از عباراتی که بیان میکنن هر لفظی که ظهور عرفی در معنای مقصود داشته باشه ایقاع عقد به وسیله اون لفظ جایزه، مقصودشون هر گونه دالیست که یا به صورت موضوع اون لهی بر معنای مقصود عقل دلالت بکنه یا به صورت مستعملان فیه مجازی به واسطه یک قرینه لفظی داخل در صیغه بر اون معنای مقصود دلالت بکنه. و اون دسته از عباراتی که بیان میکنن ما نمیتوانیم به الفاظ مجازی تمسک بکنیم برای اجرای عقد، اشاره دارن به اون صیغه هایی که صرفاً با وجود قرائن حالیه یا اقوال و الفاظی که خارج از حقیقت صیغه عقد قبل از تحقق صیغه عقد مقابله ای حاصل میشه بخواد اون صیغه محقق بشه. اگر این باشه همه اینو همه قائلن که این صیغه عقد نمیتواند در اجرای مفاد اون عقد به ما کمکی بکنه. لذا مرحوم شیخ میگه این وجه از وجهی که مرحوم محقق ثانی فرموده، مرحوم محقق کرکی، وجه بهتری است. و لعل الاحسن منه، شاید بهتر از وجهی که مرحوم محقق ثانی ذکر کرده است این باشد که ان یراد به اعتبار الحقائق فی العقود، اینکه اراده بشود به معتبر بودن حقائق در عقود. یعنی چی؟ یعنی این که معتبره که در عقود باید لفظ حقیقی، الفاظی که موضوع له حقیقی عقدن به کار برده بشه، مقصود چی باشه؟ ان یراد اعتبار و دلالت لفظیت الوضعیه، این که الفاظی رو به کار ببری که دلالتشون بر مفاد از سنخ دلالت لفظیه وضعیه باشن. البته فرقی نمی کنه سواء کان اللفظ الدال على انشاء العقد موضوعا له بنفسه، فرقی نمی کنه اون لفظی که دلالت می کنه بر انشاء عقد موضوع له بنفسه اون عقد باشه یا نه، او مستعملا فیه مجازن، مستعملا فیه مجازیش باشه، با این تفاوت که به قرینت لفظ موضوع آخر، یعنی با قرینه لفظ موضوع دیگه قرینه بیاد کار ما رو در واقع حل بکنه. لیرجع الافادتو بالاخره الالوز، خب وقتی این اتفاق بیفته قرینه میاد رجوع میکنه افاده معنای مفاد عقد، رجوع میکنه بالاخره در نهایت به وضع، یعنی اون معنایی که براش وضع شده، چون میدونید که معنای مجازی در نهایت بازگشتش به معنای حقیقیه. ما وقتی معنای مجازی رو برای یک لفظ استعمال میکنیم میگیم لفظ در معنای مجازیش استعمال شده، فرض اینه که ابتدا معنای حقیقی در نظر گرفته شده به دلیل وجود وجه شباهتی یا قرینه‌ای که همراهی بکنه میان معنای مجازی با معنای حقیقی، الان میتونیم معنای مجازی رو برای این لفظ ذکر بکنیم. پس در هر معنای مجازی معنای حقیقی به نحوی محفوظه. پس اگر ما لفظی رو به کار بردیم، صیغه رو به کار بردیم که دلالتش به صورت مجازی بر معنای مقصود عقد حاصله، اگر که این دلالت به واسطه قرینه‌ای حاصل شده که همراه بکنه معنای مجازی رو با لفظ به نحوی که ارتباط معنای مجازی با معنای حقیقی رو مستحکم بکنه، اینجا مفاد عقد محقق میشه. مرحوم شیخ دلیل میاره برای اینکه چرا فرقی نداره اینکه موضوع له باشه یا مستعمل فیه مجازی به واسطه قرینه لفظیه. میگه به خاطر اینکه فرقی نداره، چون منات ما صراحته. همچنان که لفظ موضوع له صراحت در معنای مقصود باب و عقد داره، لفظی که مستعمل فیه مجازیه او هم، البته به شرط ذکر قرینه لفظی، او هم صراحت در معنای مقصود داره. مهم اینه که صراحت که علت کاره حاصل بشه، حد وسط صراحته. به محض اینکه حد وسط حادث شد، هر چیزی که این حد وسط رو در واقع ایجاد بکنه برای ما معتبر خواهد بود. از لا یعقل الفرق فی الوضوح، چون معقول نیست فرق گذاشتن در وضوحی الذی هو منات الصراحه، وضوحی که منات صراحت هست، بین افادت لفظ للمطلب به حکم الوضع، فرقی نداره در وضوح و صراحتی که ملاک ماست بین این که لفظی که میخواد افاده وضوح کنه للمطلب به حکم وضع باشه، یعنی موضوع له باشه، یا نه افادتهی او افادتهی لهو افاده کنه معنا رو برای لفظ به زمیمه لفظ دیگر، یعنی قرینه مثلا که یدل و بالوضع دلالت بکند به واسطه وضع علا ارادت المطلب من ذالک اللفظ، برای این که اراده می شود اون مطلب، اون مقصود از اون عقد، از اون لفظی که الان استفاده شده به واسطه قرینه این که موجوده. پس ملاک صراحت. این از این جهت ماجرا. پس ما عباراتی که داله بر جواز ایراد عقد به هر لفظیه رو حمله بر این مسئله میکنیم. و هازا به خلاف لفظ الذی یکون و دلالته علی المطلب لمقارنت حال او سبق مقال خارج عن العقد، فان الاعتماد علیه فی متفاهم المتعاقدین رجوع اما بنیه علیه. خب مرحوم شیخ میگه که هازا، این مطلبی که بالا گفتیم، یعنی این که لفظ ما دال بر موضوع له باشه یا دال بر معنای مجازی همراه با قرینه باشد، این به خلاف اون جاییست که دلالت لفظ بر مطلب به خاطر مقارنه حالیه، یک قرینه حالیه بیاد. هم مثالی که عرض کردم، طرف به صرف این که داره مثلا مسجدی میسازه، از وضعیتش مشخصه که داره مسجد میسازه، اما همین حال رو، همین قرینه حالیه رو به صورت لفظ توی صیغه‌ای که میخواد وقف بکنه بیان نمیکنه، میگه تصدق رو فقط. او سبق مقال خارج عن العقد، یا اینکه مثال دومی که عرض کردیم، طرف خانم و آقای میخوان با هم ازدواج بکنن، دارن صحبت میکنن، او از او خواستگاری میکنه، میگه آیا من ازدواج میکنی؟ قصدشون هم نکاح دائمه، او هم میگه من پذیرفتم ازدواج میکنم. حالا که میخوان صیغه بخونن، صیغه دائم نمیخونن، صیغه در واقع صیغه میخونن که معنای مجازی داره، محتمل الوجهین است، حتی بعضا احتمال صیغه موقت رو میده توش، مثلا میگه متعتو کر نفسی به کذا. خب اینجا وقتی شما قرینه نمیاری به صرف اعتماد به اون مقابله قبل از صیغه، هیچ کس نمیاد بگه که باشه چون مقابله قبلا داشتی، اون مقابله قرینه بشه که مقصود تو از متعتو کر نفسی به کذا صیغه دائمه، میگه شرمنده شما هستیم. هر گونه مقابله خارج از عقد در تحقق مفاد عقد دخالت نداره. میفرماید این به خلاف لفظی است که میباشد دلالت اون لفظ بر مطلب به خاطر قرینه ها یا به خاطر سبقت گرفتن گفتگویی که خارج از عقده. چرا؟ فان الاعتماد علیه فی متفاهم المتعاقدین و امکان من المجازات القریبت جدن. میفرماید به خاطر اینکه اعتماد بر این لفظی که با مقارنه حالیه یا سبق مقال خارجه از عقد باشه، اون هم در متفاهم متعاقدین، در میان آن چیزی که مورد فهم واقع میشه میان متعاقدین، ولو این که از مجازات قریبه هم هست، انصافا مجازش مجاز بعید نیست، مجاز مجاز قریبه است، به خاطر اینکه همین الان داشت خارج از عقد در رابطه با صیغه دائم صحبت میکرد، نکاح دائم صحبت میکرد، یا همین الان داشت در رابطه با این مسئله که میخواست اینجا رو مسجد قرار بده، حال خودش رو، وضعیت خودش رو طوری نشون میداد که میخواد اینجا رو مسجد قرار بده. اما اگر ما بخوایم اعتماد بکنیم به این دو قرینه، قرینه حالیه و سبق مقال خارج از عقد، این اعتماد ما رجوع آن بازگشتیست اما بنی علیه، از اون چیزی که روش در واقع تبانی کردن فقهای ما، چی؟ من عدم العبره، از این که نباید توجه کرد به غیر الاقوال، به هر آن چیزی که غیر از قول باشه در انشاء مقاصد. خب اینجا هم به غیر از قول دیگه، یکی قرینه حالی است، یکی هم مقابله خارج از عقد. مقابله خارج از عقد در حکم غیر قول حساب میشه. ولذا لم یجوز العقد بالمعاتاد ولو ما سبق مقال او اقتران حال تدل على اراده البيع جزما. به خاطر همین مطلب بود که اونجا مرحوم شیخ مطرح کرد که خیلی از فقهای ما لم یجوز العقد بالمعاتاد، معاتاد رو با به واسطه این در واقع عقل و واسطه ماتا جایز نمیدونن، ولی اون که سبق مقال باشد یا اقتران قرینه حالیه باشد که دلالت بکنه بر اراده بی به صورت قطعی. پس بنابراین مرحوم شیخ بیان میکنه که ما با این قرائن نمیتونیم کارمون رو جلو ببریم. بعد مرحوم شیخ میفرماید و من ما ذکرنا یظهر الاشکال فی الاقتصار علی المشترک اللفظی اتکالا علی القرینه الحالیه المعینه و کذا المشترک المعنوی. میفرماید با این توضیحی که دادیم که قرینه حالیه به درد ما نمیخوره، این که بخوایم در بیان مفاد عقدی از الفاظ مشترک لفظی یا مشترک معنوی استفاده کنیم، صرفا به قرینه حالیه در اون اکتفا بکنیم، این هم روشن میشه که اینجا در واقع اون عقد ما واقع نمیشه و باطله. فهمید از اون چیزی که ذکر کردیم ظاهر میشه اشکال در اقتصاد اکتفا کردن بر لفظی که مشترک لفظی است. مثلا بیاد از لفظ شراء استفاده کنه، شراء میدونید که مشترک لفظی هم بین خریدن هم فروختنه، اتکالاً علی القرینه الحالیه، صرفا تکیه کنه بر قرائن حالیه ای که معین کنه مقصود از شراء مثلا واقعا شراء یا بیعه. و کذا مشترک المعنوی، همچنین است مشترک معنوی، الفاظی که مشترک معنوی هستن نمیشه با قرینه حالیه در واقع مشخص کرد که مقصود چیست. مثلا لفظ تملیک، لفظ تملیک مشترک معنویه بین بیع و هبه است. خب نمیشه از این لفظ تملیک استفاده کرد صرفا هم بخوایم با قرینه حالیه، از حالش مشخصه مثلا داره هبه میکنه. آقا جان نمیشه، باید لفظ بگه، باید قرینه لفظی بگه. خب این هم از این مطلب. مرحوم شیخ نکته ای بیان میکنن و اون این که استدلالی از مرحوم علامه در تذکره سابقا بیان شد در این که نباید الفاظی که تصریح ندارن در عقد اجرا بشه. مرحوم شیخ میگه که ممکنه اون چیزی که استدلالی که مرحوم علامه در تذکره بیان فرمودن ما اون رو برگردونیم و منطبق کنیم بر همین وجه احسنی که الان توضیح دادیم، یعنی تفسیر بین این که لفظ ما موضوع له باشه یا مستنفی مجازی به واسطه قرینه لفظی باشه، یا اینکه نه لفظ ما قرینه حالیه یا سبق مقال خارج از عقد داشته باشه، میتونه اون رو منطبق کنیم بر همین وجه خودمون. خب اون عبارت و اون وجه استدلالی که مرحوم علامه داشتن چی بودن؟ مرحوم علامه فرمود که اگر لفظ کنایی بیاره، لفظ مجازی بیاره، این نمیتواند صیغه عقد رو جاری کنه، مفاد رو برسانه. چرا؟ لأن المخاطبه لا یدری به مخاطبه، چون مخاطب نمیدونه که به چه چیزی خطاب شده. مرحوم شیخ میگه که مقصود از این عبارت این نیستش که مخاطب از اون صیغه مطلب رو نمیفهمه، مقصود اینه که وقتی که مثلا شما عقدی رو به واسطه الفاظ کنایی ایجاد میکنی و مخاطبت رو با الفاظ کنایی خطاب میکنی، چون توی لفظ کنایی تا زمانی که دلالت بر معنایی که مورد قصد شماست، این دلالت لفظ کنایی بر اون معنای مورد قصد ثابت نشود، شما نمیتونی بگی که مقصود از اون لفظ کنایی همونیه که مورد قصد شماست، چون خطابی که شما اونجا با این توضیح دادیم، من اونجا هم موقعی داشتم این عبارت رو توضیح میدادم، همین توضیح شیخ رو اینجا عرض کردم. وقتی شما داری خطاب کنایی میکنی، معلوم نیست خطاب محتمله، معلوم نیست داری کدوم را اراده میکنی، آیا اون معنای، چون میدونید که تو کنایه هم معنای حقیقی رو میشه اراده کرد، این در عین اینکه شما معنای کنایه ای رو میگی، در همون حال میتوانی معنای حقیقی رو هم اراده کنی، برخلاف مجاز، چون مجاز قرینه صارفه و معینه داره، اما تو کنایه قرینش قرینه صارفه نیست. وقتی مثلا میگه زیدون کثیر الرماد، زید خاکستر دم خونش زیاده، این علاوه بر این که معنای کنایی میشه ازش فهمید که مثلا آدم کریمیه، معنای حقیقی این لفظ هم میشه از این لفظ اراده کرد، و این که واقعا خاکستر دم خونش زیاده، زیاد خاکستر داره، این دوتاش قابل اراده است. حالا مرحوم شیخ میگه که اون عبارت و بچه استدلالی که مرحوم علامه فرموده که مخاطب نمیدونه که به چه چیزی خطاب شده، بر میگرده به همین بچه احسنی که ما گفتیم. چون وقتی شما لفظ کنایه‌ای بیان میکنی، مخاطب نمیدونه که کدومشو داری بیان میکنی، آیا اون معنای حقیقی است یا اون معنای کنایه است. به خاطر همینه که لفظ کنایه در واقع از الفاظیه که نمیتونه صیغه عقل رو جاری بکنه، و یا ممکن ان ینطبق علی ما ذکرنا، ممکنه که منطبق بشه بر آن چیزی که ما ذکر کردیم، یعنی بچه احسن چه چیزی منطبق بشه، الاستدلال المتقدم فی عبارت تذکره به قوله قدس سر، لان المخاطب لا یدری به من خطبه از لیس المراد، چون مراد مرحوم علامه این نیستش که ان المخاطب لا یفهم منه المطلب، از صیغه مطلب رو نمیفهمه، ولو بالقرائن الخارجی من اللفظ، ولو اینکه با قرائن خارجی از لفظ باشه، بلکه مراد اینه که ان الخطاب بالکنایه لما لم یدل علی المعنی المنشأ ما لم یقصد الملزوم ما لم یقصد الملزوم لأن اللازم الأعم كما هو الغالب بل المضطرد في الكنايات لا يدل على الملزوم ما لم يقصد المتكلم خصوصا فرد المجامع مع الملزوم الخاص. جواب لما اینجاست، فالخطاب في نفسه محتمل لا يدري المخاطب بمخوته وإنما يفهم المراد بالقرائن يفهم يا يفهم، بنابراین که بگیم که فاعل داشته باشه، مخاطب باشه، یا مجهول باشه، نافعش مراد باشه. بالقرائن الخارجی الکاشفه عن قصد المتکلم. خب مفرماید که مراد اینه که خطاب کردن به الفاظ کنایه‌ای تا زمانی که لم یدل علی المعنی المنشأ، دلالت نکنه اون لفظ الفاظ کنایه بر معنایی که انشاء شده، تا زمانی که قصد نشود ملزوم یعنی اون معنای حقیقی. چرا؟ به خاطر اینکه لازم اعم یعنی معنای کنایه ای کما هو الغالب بل المضطرد فی الکنایات دلالت نمی کنه در ملزوم، تا زمانی که متکلم قصد نکنه فردی رو که معنایی رو که جامع باشه با ملزوم خاص، یعنی متکلم تا زمانی که قصد نکنه که علاوه بر معنای کنایی معنای حقیقی رو هم میخواد بفهماند، فالخطاب فی نفسه محتمل، این خطابی که انجام میده فی نفسه خطاب محتملیه، لا یدل مخاطب به مخوطبه، مخاطب نمیده که به چی خطاب شده، به معنای کنایی یا معنای حقیقی. خب مراد رو از کجا میفهمه؟ انما یفهم و یا یفهم المراد و یا المراد به واسطه قرائن خارجی که کاشف از قصد متکلمه مراد رو میفهمه. و قرائن خارجی چی هستش؟ قرائن خارجیه مثلا میشه همین الفاظی که به عنوان قرینه ذکر میشن برای اینکه مستعان و فیه مجازی باشن. بنابراین مرحوم شیخ جنبندی میکنه و المفروض علا ما تقرر فی مسئلت المعاتات، اون چیزی که فرض شده برابر چیزی که در مسئله معاتات تقریر شد، توضیح دادیم که در واقع اون چیزی که حلال میکنه و حرام میکنه کلامه، مفروض اینه که ان نیه به نفسها نیت به تنهایی، یا من کشافها به غیر الاقوال، یا این که نه نیت تنها نباشه اما این نیت انکشافش از مقصود، معنای مقصود به غیر از اقوال باشد، از غیر حالیه باشه، لا تو از صرف نقل و انتقال، این سبب این نمیشه که نقل انتقالی صورت بگیره، اصلا در نقل انتقال نداره. بنابراین فلم یحصل هنا عقد لفظی یقع التفاهم به، اگر که صرفا نیت باشه حاصل نمیشه اینجا یک عقد لفظی که تفاهم به واسطه اون واقع شود. لکن نهاز الوجه لا یجری فی جمیع ما ذکروه من امثلت الکنایه، البته این وجهی که مرحومش خودش میگه، یعنی این که این وجه احسنی که اینجا توضیح داده، میفرماید در تمام آن چیزی که از مثالهای کنایه ذکر شده واقعا جاری نمیشه، تو بعضیاش واقعا ما میتوانیم از قرینه حالیه معنای مقصود رو بفهمیم، یعنی تفاوتی باید بین مثالها هم بگذاریم. حالا من جلسه آینده در رابطه با اون بعض امثله بیشتر صحبت خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین.